بسم الله الرحمن الرحیم و سألت الله تعالی فیجعلنی فیه و فی جمیع احوالی من عباده الذین لیس للشیطان علیهم سلطان و ان یخصنی فی جمیع ما یرقمه بنانی و ینطق به لسانی و ینطوی علیه جنانی بالالقاء السبوخی و النفس الروحی فرو النفسی به تأیید الاعتصامی حتی اکون مترجمن لا متحکما. خب بحث در خطبه فصوص هست. عرض کردیم که جناب شیخ این کتاب رو حقیقتش رو و معناش رو در یک مبشره ای از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دریافت کردند و حضرت به ایشون فرمودن که هذا کتاب و فصوص الحکم خذه و اخرج بهی الناس ینتفعون به، که جناب شیخ هم فرمود که از کردم که فقلتو از سمع و طاعت لله و لرسولهی و اولی الامر. جناب شیخ اینجا دعا میکنم این که خب من نیتم رو خالص کردم، قصد و همتم رو تجرید و مجرد کردم تا اینکه کار رو به سرانجام برسونم. و سألت الله تعالی ان یجعلنی فیه و فی جمیع احوالی من عباده الذین لیس للشیطان علیهم سلطان. از خدا میخوام یا خواستم که منو در ابراز این کتاب، فیه ان یجعلنی فیه یعنی فی ابراز هذا کتاب و فی جمیع احوالی، نه در ابراز این کتاب تنها بلکه در همه احوالات ظاهری و باطنی خدا منو از عباد خودش قرار بده. ان یجعلنی من عباده، از عباد خودش قرار بده، عبادی که الذین لیس للشیطان علیهم سلطان، شیطان بر اون عباد تسلط و غلبه نداره، سلطان یعنی تسلط و غلبه نداره. در آیه قرآن هم داریم ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، حق در خطاب به شیطان اینطوری میفرماید که ان عبادی بندگان من لیس لک علیهم سلطان، تو بر اونها غلبه نداری، سلطه نداری، تسلط نداری. در آیه قرآن فرماید ان عبادی بندگان من، عباد اللهی که لیس للشیطان علیهم سلطان، کیا هستن؟ هم العارفون، عرفا هستن که لیس للشیطان علیهم سلطان. البته در اصل این عباد خدا در اصل انبیا و حضرات معصومین اوصیاء من انبیا هستن، در بین آحاد رعیت و در غیر انبیا و اوصیای انبیا، در غیر اونها کیا؟ العارفون. اینطوری بگیم بهتره. چرا؟ چون عرفا راه های ورود شیطان رو میدونن، میدونن شیطان از کجاها وارد میشه. اگر شما بدونی شیطان از کجا وارد میشه، راه های ورودیش کجاست، مواظبت میکنی. برای اینکه عرفا امر و نهی الهی رو میشناسند و میدونن که شیطان اگر امر خدا رو نهی کنه، یا اگر یک القایی، یک صدایی، یک حالتی، یک تمایلی درشون ایجاد بشه که امر خدا اطاعت نشه یا نهی خدا انجام بگیر، این کار شیطانیه. لذا چون امر و نهی رو میشناسن، لذا مواظبت میکنن و شیطان نمیتونه وارد بشه. عارف ها برای غیر خدا اصالت قائل نیستن، اصالت رو به خدا میدن و کمالات رو مختص خدا میدونن، افعال رو هم مختص خدا میدونن. در مخلوقات هرچه هست به نحو ظهوره، به نحو جلوه هست، به نحو تجلیه. اشیا رو عارفان مظاهر و مجاری حق میدونن. همه عبادات عارفان، همه حرکات، همه سکنات، اگر ساکنه، اگر حرکت داره، اگر عبادت میکنه، همش به الله هست، من الله هست، الالله هست. عارف وقتی عبادت میکنه، قصدش از عبادت رسیدن به بهش نیست، قصدش از عبادت دوری از جهنم نیست، اون حقیقت هستی، اون خداوند متعال رو مستحق عبادت میدونه عبادتش میکنه، میخواد به او برسه عبادتش میکنه. لذا اینها عبدالله هند، خدا رو من حیث الوهیت، من حیث الوهیه عبادت میکنن، نه از جهت اینکه او منعم است که من عبادت کنم که به من نعمت بهش رو بده مثلا، نه از اون جهت که او منتقم است و من او رو عبادت کنم که اگر نکنم او انتقام میگیرد و منو به جهنم میبرد. من حیث از جهت الوهیت او رو عبادت میکنم، نه از جهت منعم بودن و نه از جهت منتقم بودن. لذا عرفا عبدالله هست، نه مثلا عبدالمنعم عبدالمنتقم. لذا فرمود عبادی، بندگان من، پس عبادتشون لال دخول جنه و لال خلاص من النار، اینطوری نیست. ان عبادی لیس للشیطان علیهم سلطان. اینها عرفان اینطوری هم دیگه، عارفان اینطوری هم، عارفان واصل، عارفانی که به وصال رسیدن و به بقاء بعد الفنا رسیدن. خب میدونید دیگه، عارف در سیر به سمت خدا از خلق کسرت حرکت میکنه، موانع رو کنار میزنه و به حق میرسه، یعنی واصل میشه. اینجا میگیم فنا، حالا فنای فعلی و وصفی و ذاتی. فنای فعلی یعنی توحید افعالی رو ادراک میکنه و شهود میکنه، میفهمه که هیچ فعلی نیست در عالم الا فعل خداست، افعال دیگران همه جلوه فعل او هستن، ظهور فعل او هستن. بالاتر میره به توحید وصفی میرسه، به فناء وصفی میرسه، میبینه که هیچ اوصاف کمالی نیست الا لله، همه مال خداست در حقیقت، در دیگران هرچه هست به نحو ظهور و به نحو جلوه و مظهره آیته. از اون بالاتر میره توحید ذاتی رو ادراک و شهود میکنه و حتی تحقق بدان پیدا میکنه، میفهمه و میبینه و شهود میکنه و به این تحقق پیدا میکنه که ذاتی نیست الا لله، ذات از آن خداست، وجودی نیست الا وجود الله، ما بقی هرچه هستن وجود نما هستن. این فناست. بعد از مرحله و مرتبه جمع برمیگرده به کسرت دوباره، میاد و کسرت میبینه، دوباره کسرات رو هم میبینه، ولی همه کسرات رو حقانی میبینه، بالحق میبینه، کسرت رو دیگه مستقل نمیبینه. قبلا که حرکت نکرده بود همه کسرات مستقل دیده میشد که برای خودشون وجود مستقل، اوصاف مستقل، افعال مستقل دارن، ولی وقتی رفت به وصال رسید اونجا وحدت میبینه. وقتی از اون بیشتر رشد کرد برمیگرده، برمیگرده به طرف کسرت، ولی حقانی برمیگرده، دیگه هرچی میبینه بالحقه. این میشه بقاء بعد الفنا. از مرتبه بقاء بعد الفنا بالاتر از مرتبه فناست که اصلا اینه. برخی از عرفا نمیتونن برگردن دیگه، در وحدت میمونن، در مقام جمع بهش میگیم، این مقام تفصیل بعد الجمعه، بقاء بعد الفنا، ولی اونجا مقام جمعه، مقام وحدته. اون عارفی که میره به فواصل میشه و نمیتونه به بقاء بعد الفنا بیاد، خب او فقط وحدت میبینه و به تعبیر دیگه وحدت زده هست، کسرات رو دیگه نمیبینه، چه بسا حرفایی بزنه که نفی کسرت کنه بالکل، بخاطر اینکه انقدر وحدت به او غلبه کرده دیگه کسرت ها رو نمیتونه ببینه. ولی عارفی که کامل هست به بقاء بعد الفنا میرسه، کسرت رو هم میبینه، نفی هم نمی کنه، ولی کسرت رو حقانی میبینه، بالحق میبینه، نه مستقله. حتی بعضی از عرفا بودن مثلا میرن به وحدت میرسن و فعلا اون فضای وحدت در اونها حاکمه. این مثلا بچهش از دنیا رفته، این اصلا ناراحت نیست به هیچ عنوان، ولی یک عارفی که به مقام بقاء بعد الفنا رسیده و کسرات رو هم میبینه و اثر میذاره در او، بالحق میبینه، بچهش میبینه گریه هم میکنه، بچهش که میبینه گریه هم میکنه. اگر حرکت نکرده باشه یک کسی و یکی حرکت کرده باشه، به فنا رسیده باشه، در فنا مونده باشه، اونی که به فنا رسیده و مونده از اونی که حرکت نکرده کامل تر، یا بلکه اون کامله، اون که اصلا ناقصه، اصلا کامل نیست. ولی اونی که به بقاء بعد الفنا رسیده کامل تر از اونیه که در مقام فنا مونده. یعنی مثلا بچهش از دنیا میره، گریه هم میکنه ولی بالحقه. یعنی در این حال که در اوج معرفت هست، در این حال احساساتش هم بالحقه. لذا مثلا در معصومین اینطوری بود دیگه، سالار شهیدان از این سید و شهدا علیه السلام در اوج قله معرفت الله، در این حال میاد سر مثلا جنازه علی اکبر و بلند گریه میکنه. این یعنی انسان کامل. چه بسا یک عارفی به این مرحله نرسیده، بچهش هم میمیره هیچ احساسی هم نمیکنه، میگه مرد دیگه، از انتقال پیدا کرد، بیمادی نداره، هیچ فرقی نکرده، این هنوز کامل نیست. کملین در اصل، در واقع حضرات معصومی و انبیاء هستند. رسول الله پسرش ابراهیم از دنیا میره، حضرت گریه میکنه. پس در عرفا همچنان که در انبیاء برخی بر برخی برتری دارن، عارفان هم همینطورن. اونایی که حرکت نکردن کاری که با اونا نداره، اونایی که حرکت کردن، یه عده در میانه راهن، یه عده واصل شدن به فنا رسیدن. اونی که به فنا رسیده کسرت درش اثر نمیذاره، لذا متأثر نمیشه. ولی این تمام مرحله نیست. کاملتر اون کسی است که به بقاء بعد الفنا برسه، که کسرت رو هم ببینه، بالحق ببینه. ولی و انبیا و معصومین در مقام بقاء بعد الفنا در عالی ترین مراحل بشری و انسانی و اینکه یک ممکن بتونه به اون مرحله برسه بودن. بعضی ها میگن که آره اگر عرفان درسته، چرا فلان عارف مثلا این اتفاق افتاد، اکثر عملی نشون نداد، ولی مثلا امام حسین گریه کرد. پس عرفان با مثلا دین و سنت معصومین نمیسازه. مثلا جوابش اینه که حضرات معصومین چون کاملتر بودند، نمیتونی یک کسی که در کامل ترین مرتبه وجودی هست در ممکنات، این رو با یک عارفی که خب یه مرحله ای رفته و به یک جایی رسیده مقایسه کنی. او خب رفته و به جاهایی رسیده، ولی در مقابل معصوم ناقصه. البته اونی هم که هیچ نرفته هم گریه میکنه، ولی اون دیگه گریهش حقانی نیست، بالحق نیست، اون کسرت زده محضه. یعنی گریه امام حسین با گریه منی که هیچ حرکتی نکردم یکی نیست. او بالحق گریه میکنه، ولی من گریهی که میکنم بالحق نیست. زمانی بالحق میشه که برم به فنا برسم و برگردم به طرف خلق حقانی. و سألت الله تعالی ان یجعلنی فیه، در ابراز این کتاب و فی جمیع احوالی، چه ظاهری چه باطنی، از خدا خواستم یا میخوام که منو از عبادی قرار بده که، از عباد خودش قرار بده که شیطان بر آنها غلبه نداره. و سألت الله ان یخصنی، این ان یخصنی عطف بر ان یجعلنی، ان یخصنی فی جمیع ما یرقبه بنانی. و باز از خدا مسئلت میکنم، میخوام، خواستم ان یخصنی، این که مخصوصم کنه، به من یه سری چیزهای اختصاص بده که میگیم، تعلق بگیره به من، مخصوصم کنه، فی جمیع ما یرقمه بنانی، در همه اون چیزهایی که با دستم می نویسم، یرقمه بنانی، با دستم با انگشتان می نویسم، و ینطق بهی لسانی، و در همه اون چیزهایی که دارم حرف می زنم توضیح میدم، خب زبانم به اونها گویاست، و ینطوی علیه جنانی، و اینکه در همه چیزهایی که قلبم شاملش هست، ینطوی علی یشتمل، یشتمل و علی جنان به معنای قلبه، قلب من بر اون مشتمله، شاملش هست. مخصوص کنه در همه آنچه که می نویسم، در همه آنچه که می گویم، در همه آنچه که از ذهن و قلبم بگذره یا ذهن و قلبم اون رو شامله. بالالغاء صبوحی یا خصنی بالالغاء صبوحی، الغاء صبوحی بر من تعلق بگیره. حالا خواهیم گفت الغاء صبوحی یعنی چه. و نفس روحی، نفس روحی بر من تعلق بگیره، مخصوص بشه. نفس روحی فروع نفسی، نفس روحی من در روع نفسی بر من اختصاص پیدا کنه. به تأیید الاعتصامی، یعنی مع تأیید الاعتصامی، یعنی یخصنی فی جمیع اینها، مثلا القاء صبوحی و نفس روحی در روع نفسی و تأیید اعتصامی. حالا توضیح میدم، دوباره برمیگردیم متن رو صاف میکنم. خب ببینید، برخی از شارحان اینطوری گفتن، گفتن که جناب شیخ اینجا در چهار ساحت خودش رو دعا کرده. ساحت اول شیء در بیرون هست، یعنی یک چیزی در اعیان، در بیرون، خب یک وجودی داره. اینجا که میگیم وجود، عرفانی اگر حرف بزنیم منظورمون وجود مجازی دیگه، مشخص فلسفی حرف نمیزنیم که وجود مستقل مرادمون باشه. اینو گفت فی جمیع احوالی، اون قبلا دعا کرد، یعنی این احوالات من رو در ظاهر و باطن، یعنی اعمال من رو در ظاهر و باطن، این رو از شیطان نگه دار. اینو دعا کرد. بعد یک وجود داریم وجود کتبیه، یک وجود داریم وجود لفظیه، یک وجود داریم وجود ذهنیه. خب وجود خارجی عینی، این رو در احوالی دعا کرد، فی جمیع احوالی سألت الله ان یجعلنی فیه و فی جمیع احوالی، این وجود خارجی عینی رو دعا کرد. خب یعنی وجود عینی خارجی خودش رو. بعد وجود کتبی رو کجا میخواد دعا کنه؟ همینجا، فی جمیع ما یرگمه بنانی، این میخواد هر چی که من می نویسم، این ساحت وجود کتبی رو دعا کنه. فی جمیع ما یرگمه بنانی، هر چی می نویسم وجود کتبی. و ینطق بهی لسانی، میخواد وجود لفظی رو دعا کنه، یعنی هر چی که از من، از لفظ در عبارات به شاگردان، به دوستان، به دور و برم میرسه، اونها رو مثلا فرض کن که میخواد دعا کنه. و ینطوی علیه جنانی، میخواد وجود ذهنی رو دعا کنه، هرچه این قلب من مشتملش هست، شاملش هست. حالا میگه که احوالاتم رو از شیطان و سلطه شیطان نگهدار که گذشت. میگه که هرچی که می نویسم، هرچی که میگم، هرچی که در ذهن و قلبم هست، به اینها القاء صبوحی برسون، مخصوص کن منو در اینها به القاء صبوحی. القاء صبوحی یعنی چی؟ بل القاء صبوحی متعلق هست به ان یخصنی، پس ان یخصنی بل القاء صبوحی. ببینید القا دو جوره، بنویسید اینو، القا دو جوره، القا خاطر دو جوره، یکی رحمانیه یکی شیطانی. القاعاتی که به انسان میشه یا رحمانیه یا شیطانیه، هر کدوم از این دو یا با واسطه است یا بدون واسطه. یعنی القاء رحمانی بدون واسطه، القاء رحمانی با واسطه، القاء شیطانی بدون واسطه، القاء شیطانی با واسطه، میشه چهار جور. ما چهار نوع القاء داریم. القاء رحمانی بدون واسطه همون چیزی که از طریق وجه خاص به انسان میرسه، وجه خاص رحمانی که هر موجودی یه نسبتی با حق داره از طریق این ثابتش. گفتیم جذبه، بحث جذبه و وجه خاص. این بدون با هیچ واسطه ای هم نیست درش، یعنی بدون واسطه حق بر عین ثابت او در علم و بر عین خارجی او در عین القا میکنه معرفتی رو، معارفی رو، علومی رو. خب به این میگن القاء رحمانی بدون واسطه. مثلا فرض کنید ملائک دیگه واسطه این نیستند، عقول واسطه نیستند، ارواح واسطه نیستند. به تعبیر فنیش هو الذی یحصل من الوجه الخاص خاص رحمانی یکون لکل موجود الی ربه. خب مراد از القاء سبوحی اینه، یعنی القاء رحمانی بدون واسطه، بهش میگیم القاء رحمانی، القاء سبوحی. پس منو مخصوص کن در هر چی که می نویسم و میگم و ذهن و قلبم شاملش هست، به چی مخصوص کن؟ القاء سبوحی. به من القاء سبوحی مخصوص کن، به من بده، عنایت کن. القاء سبوحی چیه؟ همان القاء رحمانیه بدون واسطه. القاء رحمانیه با واسطه چیه؟ این از طریق مجاری فیضه. ببینید خدا یه فیضی رو میفرسته به عقل اول، از عقل اول به فیض میاد به ارواح قدسیه و از ارواح قدسیه به نفوس، یعنی واسطه میخوره در عالم. خب یک وسائطی این فیضها رو به شما میرسونه، از طریق واسطه های اینها به شما میاد. اصلا هر چی که با واسطه باشه و درست باشه اون دیگه القاء رحمانی با واسطه هست. حالا از طریق عقل اول به ارواح و نفوس بیاد یا از طریق روح اعظم به فرض کنی که انسان برسه یا از طریق وسائط بشری، مثلا به انبیا برسه، از انبیا به ما برسه، این هم القاء رحمانی با واسطه است. قرآن به پیغمبر برسه و از پیغمبرم به ما برسه، این با واسطه است. یا استاد از استاد به شاگرد برسه، با واسطه است. اینجا که میگه بل القاء سبوحی، یعنی القاء رحمانی، یعنی القاء رحمانی بدون واسطه. اینجا که میگه و نفس روحی، یعنی القاء رحمانی با واسطه. پس نفس روحی یعنی با واسطه، الحاصل من روح القدس، از روح القدس به ما برسه، یک واسطه و وسائطی بخوره. هر دوتا رو میگه دیگه، یعنی به من هم القاء بدون واسطه بفرست، هم با واسطه بفرست. عارف اینطوری دعا میکنه دیگه، عارف فقط یه طرف رو نمیخواد، یه میگه هم بدون واسطه هم با واسطه، همه شو بفرست بیاد. خب نفس یعنی چی؟ نفس، این نفس با سه سه نقطه، یعنی نفس یعنی ارسال نفس، اون دمیدن رو که میگن یه ارسال نفس، یعنی نفست رو میدمی، دمیدن نفس و نفس، این نفس میگن. خب استعاره از فیضه که از طرف روح میاد، از طرف یک واسطه میاد. ببین وقتی از روح القدس یا از ارواح قدسیه، از وسائط بالا یه چیزهایی به شما میرسه، انگار یک نفسی میرسه، یک نفس معنوی میرسه. خود نفس سه نقطه به معنای ارسال نفس با سینه، نفس این اینجوری یک دمیدنی. خب بعد این استعاره شده دیگه، استعاره شده بر فیضی که از طریق واسطه بالا میاد. لذا میبینی که روحی رو نعت نفس قرار داده، النفس روحی، یعنی این اون ارسال نفسیه که از طرف روح و ارواح میاد. اینجا که میگیم ارواح، در عرفان روح عقول رو، عالم عقول رو عالم ارواح میگن. مثلا به ملائکه ارواح میگن بعضی وقتا. این روح البته میتونه روح انسانی هم باشه ها، از روح انسان که مقام جمعی داره به قلب انسان که مقام تفصیل داره بیاد. باز هم ببینید از نفس روحی، نفسی که خصلت روحی داره. پس ان یخصنی در همه آنچه که می نویسم و می گویم و قلب و ذهنم مشتملش هست، به چی یخصنی؟ به القاء سبوهی، القاء خاطر رحماری بدون واسطه و نفس روحی، القاء خاطر رحمانی با واسطه. بعد این نفس روحی به کجا بیاد؟ فروع نفسی. این فروع نفسی رو بزنید به نفس روحی، یعنی نفس روحی میاد در روع نفسی. یعنی القاء رحمانی با واسطه کجا بیاد؟ در روع نفسی بیاد. خب قشنگ توجه کنید به من. نفس گفتیم روحی شد صفت نفس، چون حالت روحی داره. رو به معنای قلبه، ولی ان نفسی آورد، نعت آورد برای روح تا بگی که این روح، این قلبی که خب حالت نفسی داره، یعنی از ساحت بالا که روحه، خب این نفس روحی بیاد در ساحت پایین که روح نفسیه، یعنی ساحت پایینی از حقیقت انسانه. حتی اگر حقیقت بالای شما یک فیضی رو، یک عنایتی رو به حقیقت پایین فرستاد، این خودش یک القاء رحمانی به با واسطه هست. روح به معنای قلبه. منتها ببینید حقیقت انسان از سه تا ساحت با براش میتونیم در نظر بگیریم. یکی فؤاده. فؤاد بیشتر جنبه تجردی داره، یعنی اون نگاهی که ما بهش میکنیم بیشتر جنبه تجردیش ملحوظه. بعد قلبه. قلب هم جنبه تجردی و آنسویی داره، هم جنبه اینوری داره، اینسویی داره، منقلب میشه. بعد صدره. صدر با ساد، این ساد بیشتر اینسوییه، یعنی به طرف ماده هست تا به طرف تجرد. پس فؤاد، قلب، صدر. روع نفسی یعنی صدر. روع به معنای قلبه، ولی کدوم همه حقیقت انسانی، اما کدوم حقیقت؟ فؤاد یا قلب یا صدر؟ میگیم صدر، یعنی نفسی. ببینید میاد به ماده نزدیک میشه، به نفس، به نفس نزدیک میشه، بلکه بگیم به خیال نزدیک میشه، از خیال متصل به خیال بیشتر نزدیک میشه. میخواد اشاره به این شاید بکنه که آنچه که از القاء ملکی خب به واسطه نفس ناطق میاد، به عالم خیال، خیال متصل ما انسان ها میاد. این نفس رویی یه نوع اشاره به عالم خیاله. پس رویی که نفسی است، این نفسی صفت نعت رو، روحی نعت نفس، مشخص شد دیگه. پس با واسطه ها، این رحمانی ها، القاءات رحمانی با واسطه میاد بر اینها رو به من اختصاص بده، برسان مثلا اینها در کجا؟ در روع نفسی، در عالم خیالم، خیال متصل، در اون قسمت صدرم، یعنی اون قلبی که نفسیه و به ماده نزدیک و نزدیکتر هست. و نفس روحی فروع نفسی به تأیید الاعتصامی. این به تأیید الاعتصامی متعلق هست به ان یخصنی. دوباره ان یخو، ببین کتابو چجوری نوشته، واقعا هر سطرش چقدر حرف داره، حالا تازه خطبه استین، چقدر این با سواد بوده. خب به تأیید الاعتصامی متعلق به ان یخصنی. حالا با رو اینجا چی بگیریم؟ با اون معمولا معیت گرفت، یعنی ان یخصنی در همه آنچه که می نویسم و می گویم و قلب و ذهنم بر اون شامله، ان یخصنی به القاء سبوهی، من القاء سبوهی برسم. نفس روحی در روع نفسی من برسونی. مع تأیید اعتصامی، یعنی اینو هم تأیید اعتصامی. اعتصامی باز نعت تأییده. اعتصام اینجا بیشتر اینطوری باید معنی، اعتصام من الاسمه هست دیگه، اعتصام من الاسمه و حیال حفظ به اسمه العاصم، خدا با اسم عاصمش ما رو حفظ کنه، با اسم حفیظ بر ما تجلی کنه. اگر کسی بهش خدا با اسم العاصم و به اسم الحفیظ تجلی کرد، خب او به اندازه تجلی که شده بر او اسمت خواهد داشت. حضرات معصومین اسم عاصم و اسم حفیظ بر اونها به نحو کامل تجلی کرده. تأیید اعتصامی یعنی تأییدی که منسوب به اعتصام هست، که هر کس اینجوری تأیید بشه از خطا معصوم میمونه. به من القاء سبوحی برسون، مخصوص هم کن نفس روحی در رو انبیار. این دو مع تأیید یعنی تأیید اعتصامی هم بکن من، تجلی اسم عاصم هم بر من بکن تا اینکه من از خطا محفوظ بمونم در نوشتن، در گفتن و در ذهن و قلب. دقت کردی؟ مع اینجا این معنی، مع میتونیم سببیت هم بگیریم، یعنی منو تأیید اعتصامی کن تا اینکه القاء سبوحی به من بیاد، نفس روحی در روعم بیاد. یعنی به سبب تأیید اعتصامی القاء سبوحی و نفس روحی در روع نفسی من وارد بشه. برخی از شراح سببیت گرفتن، برخی معیت گرفتن، البته من دیدم چیزای دیگه هم گرفتن، ولی معیت هم خوبه، سببیت هم که خوبه، چون معیت با رو باید معنا کنی، ولی دیگه در سببیت با همون با معنا میشه، شاید سببیت بهتر باشه. علا ای حال اینطوری شد، پس من از خدا میخوام یا خواستم و سألت الله تعالی ان یخصنی در همه این چه که هست، نوشتن و گفتن و قلب و ذهن، ان یخصنی مخصوص بشم، مخصوص کنه منو بالالقاء سبوحی، القاء سبوحی و نفس روحی در روع، روع نفسی، به سبب تأیید اعتصامی، به سبب اون تأییدی که منصوب به اعتصام هست و به اسمت هست و تجلی اسم العاصم و اسم الحفیظ هست، این تجلی سبب بشه که به من این القاءات بشه، چه با واسطه چه بدون واسطه. بعد علاوه بر این دایره ظرفیت ما و معصوم چون متفاوته، حتی اون عارفی که به بقاء بعد الفنا رسیده و گریه میکنه با معصوم بازم قابل مقایسه نیست، چون دایره معرفتی معصوم با دایره معرفتی این عارف بازم یکی نیست و عبادت فرع بر معرفته. این که بعضی میگن که اگر جن و انس جمع بشن یک لا اله الا الله امیر المومنین رو نمیتونم بگم، یعنی چون معرفت امیر المومنین رو ندارن که بتونم بگن، چون وقتی امیر المومنین لا اله الا الله میگه اون چیزهایی ادراک میکنه و اون چیزهایی قصد میکنه که ماها اصلا عقلمون اونها قد نمیده. در هر صورت هر چقدر معرفت ما به لحاظ حصولی و حضوری میره بالاتر، به همون اندازه ما میتونیم عبادتمون خالصتر باشه، لذتمون بیشتر باشه و الا فلا. به عبارات ظاهری هم نیست، به عبادات ظاهری هم نیست. عابدی هزار سال عبادت کنه به اندازه دو رکعت عبادت عارف نیست. دلیلش معرفته. معرفت هم گفتم حصولی و حضوری، البته اصل معرفت حضوریه، ولی خب اینها مقدمات اون معارفه. اگر جناب شیخ اکبر به لحاظ علوم ظاهری قوی نبود، علوم باطنی این القاءات رو وقتی بهش میدادن، اول که شاید نمیدادن، اگرم میدادند اینطوری نمیتونست انتقال بده. پس دو رکعت نماز عالم برتر از هزار رکعت نماز جاهله یا عابده، عابد غیر عالم. حالا این در عالم ظاهری، چه برسه به عالم باطن؟ و ان یخصنی فی جمیع ما یرقمه بنانی و ینتهو به لسانی و ینضوی علیه جنانی بالالقاء الصبوحی و النفس الروحی فرو النفسی به تعید الاعتصامی. حالا اینا اینطوری باشه که چی؟ چرا از خدا میخوام که شیطان بر من سلطه نداشته باشه در احوالم؟ چرا منو مخصوص به القاء صبوحی بکنه، نفس روحی بکنه، با تعیید اعتصامی در همه نوشتن و گفتن و ذهن و قلبم؟ چرا؟ حتی اکون مترجما لا متحکما، یعنی سألت الله حتی اکون مترجما لا متحکما، تا مترجم باشم، متحکم و متصرف نباشم. اون چیزی که به من رسیده اون رو درست ترجمه کنم به شما برسونم، نه اینکه اضافهش کنم، کمش کنم، تغییرش بدم، تحریفش بدم. خود همین اشاره به اینه که معانی رو گرفته و اینهایی که میگه ترجمه اون معانیه. گفتیم که عبارات از جناب رسول الله نیست، بلکه معنا از رسول اللهه و عرفان نظری یعنی ترجمه اون حقایق نهایی دریافت شده. جناب شیخ خودش میگه که من اینها رو دعا کردم و این همه چیز از خدا خواستم، حتی اکونم مترجما، تا اینکه مترجم باشم نه متحکم، یعنی متصرف، تصرف کنم، کم کنم، زیاد کنم، تحریف کنم. البته همیشه ترجمه به نوعی ناقصه، معلومه دیگه اون اصل نیست. شما هر چه اصل، هر اصلی رو ترجمه کنی مثل اصل نیست، در حد ترجمه میتونی انتقال بدی. پس اون معانی رو دریافت کرده نه عبارات. خود این هم باز اشاره به این هست، از خدا میخوام که مترجم آنچه که خدا خواسته و حضرت رسول به من داده، مترجم اونها باشم در اظهار معانی خوب و حکم با زبان و قلم خودم، و متحکم نباشم، متصرف نباشم، نفس من یا ذهن و خیال من یا قلم و زبان من تصرف نکنه در آنچه که میخوام انتقال بدم. من دیدم که برخی از شارحان گفتن که عبارات هم عبارات رسول اللهه. این غلطه، معنا رو گرفته و عبارات از رسول الله نیست. بعضی وقتا به اشعار استناد میکنه جناب شیخ. خب رسول الله به اشعار ابن عربی استناد کرد یا به اشعار دیگران استناد کرد؟ نمیشه. یا مثلا یه اشتباهاتی کرده، عبارات از خود شیخ ولی معنا از رسول الله. خب. حتی اکون مترجمن لا متحکما لیتحقق من یقف علیه من اهل الله اصحاب القلوب انه من مقام التقدیس، تا اینکه یتحقق بداند، یقین پیدا کند، ثابت بشود، من فاعله، فاعل یتحقق بداند اون کسی که یقف علیه. خب این مثلا کتاب رو میبینه، میخونه، خب واقفه بر این اسرار میشه، بداند این من کیا هستند. من اهل الله، اهل الله مراده، این من بیان اون منه. من یقف علیه کیا؟ من اهل الله. اهل الله چه صفتی دارند؟ اصحاب القلوبند. اینها بدانند انه من مقام تقدیس، اینی که من نوشتم این از مقام تقدیسه، یعنی مقام احدیته، از بالا گرفتم. دوباره برمیگردم به عبارت، فقط یه توضیحاتی بدم. اهل الله کیا هستند؟ اهل الله العارفون الکاملون من ارباب الکشف و شهود. هر کسی کامله؟ هر کسی کشف و شهود کرد کامله؟ نه. الواصلون الی حضرت ذات، اینا باید واصل به حضرت ذات بشند که به فناء ذاتی برسند. پس الکاملون من ارباب الکشف و شهود، الواصلون الی حضرت ذات، الواصلون الی حضرت الوجود، به فناء ذاتی برسند. آیا اونجا به فنا رسیدند کاملن؟ نه، باز باید به بقاء بعد الفنا هم بیان. اگر کسی فانی شد و ماند، او کامل نیست. اهل الله الکاملون الواصلون الی حضرت ذات، الراجعون من حضرت الجمع الی مقام القلب. خب حالا بنویسیدم، پس بعد از اینکه واصل شدم به حضرت ذات، الراجعون من حضرت الجمع، حضرت جمع کجاست؟ همون واحدیت، همون مقام فنا، فنا ذاتی. از اونجا دوباره برمی گردن الی مقام القلب و تفصیل در مقابل جمع. اونجا مقام جمعه، بعد مقام قلب مقام تفصیل و کسرته، یعنی به بقاء بعد الفنا می رسن. اونجا هر چی کسرت می بینن دیگه بالحقه، اینها اهل الله هست. لذا گفت اصحاب قلوب، یعنی رفت واصل شد، بعد آمد و دوباره به مرحله به مقام قلب آمد، ولی بالحق آمد. این که عرفا میگن ما چهار تا سفر داریم، سفر من الخلق الی الحق، این سفر اوله. کسی که از خلق به حق رفت و رسید، او واصل شد. عارف واصل یعنی کسی که سفر اول رو تموم کرد. پس هر کس سفر اول رو تموم کرد عارف واصله، چون واصل شد. من الخلق الی الحق یعنی چی؟ یعنی به فناء فعلی و وصفی و ذاتی رسید، واصل شد. توحید فعلی، توحید وصفی و توحید ذاتی رو شهود کرد، نه اینکه آدم با علم مفهومی فهمید، شهود کرد. همین که شهود کرد واصل شد، تحقق. و بعد از شهود تحققه، یکی شهود عین الیقینیه، بعد شهود حق الیقینی که تحقق. بعد سفر دوم، سفر فی الحق بالحق، یعنی عارف بعد از اینکه من الخلق الی الحق رفت و واصل شد، همه دیگه کارها و سکناتش بالحق خواهد شد. منتها سفر دوم فل حق، یعنی سفر در اسماء و صفات، در حق سفر میکنه، چون حق بی نهایته، عارف هیچگاه این سفرش تمام نخواهد شد. بس این سفر دومش وقت تمام نمیشه، سفر فل حق بالحق همیشه هست. در ضمن سفر دوم یه عده کاملتر میشن، میان به مقام بقاء بعد الفنا. سفر من الحق الی الخلق، منتها بالحق، این بالحق رو کنارش بذار، از حق برمیگرده به طرف خلق، ولی بالحق برمیگرده. هر چی کست میبیند حقانیست، مظهر اوست، جلوه اوست، استقلال بهش نمیده. و سفر چهارم سفر دستگیریه، مثل انبیا، مثل کمر از اولیا که دیگه دست میگیرن و اونها رو هم روش میدن. سفر فل خلق بالحق، یعنی آمد که از حق به سمت خلق بالحق، حالا در خود خلق هم دوباره سفر میکنه. سفر فل خلق بالحق که دستگیری و رشد. سفر اول که تموم شد واصل میشه عارف، سفر دوم همیشه ادامه داره. در ضمن سفر دوم برخی میتونن دوباره برگردن، برگشت میشه کامل، که سفر منال حق الال خلق بالحق اتفاق بیفته. و خب اگر فل خلق بالحق هم شد، دیگه او عارف کامل مکمله، هم او خودش کامله هم مکمله، یعنی دیگران رو هم دستگیری میکنه. پس وقتی اینجور آدم ها بیان ببینن، متوجه بشن که من ترجمه کردم، تصرف نکرده. و انصافا بعد از ابن عربی هر عارفی آمد این فصوص بهش اثر گذاشت. هر عارفی، من گفتم دیگه تو اولین جلسه گفتم که اصلا به تعبیر برخی از اساتید بزرگوار، هر عارفی چه به نصر چه به نظم، هر چه گفته در مقابل گفته های ابن عربی چو شبنمی است که در بحر می کشد رقمی. اینا، این اهل الله بدانند که انه من مقام تقدیس، این از بالا اومده، از مقام احدیت آمده. لیتحقق، به تعبیر دیگه لیتحقق اهل الله بالحقیق والیقین ان هذا الكتاب ای معانی و اسراره لا الفاظه منزل من مقام تقدیس و هو مقام احدیت جمع الجمع. ببینید ما یه مقام جمع داریم که همون واحدیت، یه مقام جمع الجمع داریم اون احدیت، یعنی اون واحدیت رو هم جمع کرده. دقت کردیم؟ پس اینا اصطلاحاتیه دیگه، این از اونجا اومده. خب ما یه مقام جمع داریم، یه مقام تفصیل. تفصیل چیه؟ مقام مظاهر، عالم خلق، این مقام تفصیله، درست؟ یه مقام جمع داریم که واحدیته، که اسما و صفات آنجا جمع هست. یه مقام جمع و جمع داریم، او مقام احدیته که این جمع مقام واحدیت رو هم جمع کرده و مستحلک شدن و فقط وحدت در اونجا غلبه داره، اون دیگه جمع و جمعه. اونجا دیگه مقام تقدیسه، مقام تنزیهه. اونجا از غیر و از دو بودن و از غیر منزهه، مقدسه. به اعتبار احدیت جمع اونجا منزه از دو بودن و غیر و این هاست. خواهد اینطوری تقریبا بگه، بگه که من این همه دعا کردم که مترجم باشم، نه متحکم، تا اهل اللهی که این رو میخونه، اصحاب قلوبی که اینا رو میخونن، ببینن و بدانن که این از مقام تقدیسه، این مقام، این از مقام تقدیسه، این مقام تقدیس به لحاظ جمع از غیر منزهه و مقدسه، در مقام تفصیل از اغراض نفسانی و شیطانی منزهه. خودش هم بعداً اینطوری توضیح میده، انه من مقام تقدیس المنزهه عن الاغراض النفسیه. حالا من منزه رو میزنم به کتاب، نمیزنم به مقام تقدیس. مقام تقدیس منزه از اغراض نفسیه نیست، کتابه که منزه از اغراض نفسی است که شرط شده که مترجم باشه نه متحکم. مگر اینکه ما به مقام تقدیس بزنیم به این معنی که یعنی نفس من اینها رو نساخته، منزه از اغراض نفسی هست، این از اونجا اومده، نفس من دخالت نکرده، مگر اینطوری معنا کنیم که ظاهرا هم اینطوری میشه معنا کرد. پس انه من مقام تقدیس المنزهه عن الاغراض النفسیه التي يدخلها التلبيس، این اغراض نفسیه خب تلبیس اینها رو داخل میکنه، سطر حقیقت. تلبیس یعنی سطر الحقیقه و اظهار به خلاف، سطر الحقیقه و اظهارها به خلاف ماهی علی. وقتی آدم یه چیزی رو برعکس توضیح بده یا آنچه که اون بود توضیح نده، این میشه تلبیس. میگه که اغراض نفسیه از طریق تلبیس ایجاد میشه، یدخلوها اون علتی رو که علتی به اغراض نفسیه میخوره، این اغراض نفسیه که تلبیس اینها رو داخل میکنه ها، از این منزهه. و ارجو ان یکون الحق لما سمع دعایی، امیدم اینه که وقتی حق دعایم رو شنید، خب خدا سمیع الدعاست، شنید، قد اجاب ندایی، جواب بده به ندای من. فما القی الا ما یلقا الیه، پس من القا نمی کنم مگر آنچه که بر من القا شده، مگر آنچه را که بر من القا می شود. همه تلاش من اینه دیگه، ما القی القا نکنم الا ما یلقا الیه ولا انزل فی هذا المستور، یعنی ولا اخبر و خبر ندهم، نازل نکنم ننویسم در این کتاب چیزی الا ما ينزل علیه. او بهی هم اینجا اضافه است ظاهرا، مگر آن چیزهایی که بر من نازل شده علیه.
و در این کتاب نمی نویسم جز آن چرا که بر من نازل می شود. همه تلاش من اینه.
دقت کن، فکر نکن من پیغمبرم، ولست به نبی ولا رسول، نه نبیم نه رسولم، لکنی وارث، وارث علوم نبوی هستم که العلماء ورثت الانبیا، انبیا علوم و معارف انتقال میدن به ورثه. وال انبیا علوم الهیه هست، احوال ربانیه هست، مقامات و مکاشفات و تجلیات رحمانی هست. اینها اموال انبیاست و علمای حقیقی دنبال اینها باید باشند و وارثان اینها هستند. بله، ببینید علوم دو جوره، یکی علوم ظاهری یکی علوم باطنی. علوم ظاهری از طریق عقل، در مثلا مثل فلسفه نقل، در مثل کلام و حدیث و تفسیر و تجربه، در علوم حسی و تجربی به دست بیاد. یک سری علوم هم علوم باطنیه، با عقل و نقل و تجربه به دست نمیاد، اینها از خدا میرسه، همون القاعات سبوحی و نفس روحی هست، یعنی با واسطه یا بدون واسطه غیبی یعنی شهودی بهشون میرسه. اینها علوم باطنیه. علوم اولیا و کمن از عرفا علوم باطنیه، از طریق عقل نیومد، از طریق نقل هم نیومد، از طریق حس و تجربه و آزمایشگاه هم نیومد، بلکه علوم اینها از الله معدن الانوار و منبع الاسرار اومد. پس اینهایی که می نویسن چی؟ اینا رو برای محجوبین می نویسن، برای کسانی که یا قدرت دریافت این علوم رو ندارند، حداقل بی بهره نمانند، یا قدرتش رو ندارن، یا هنوز حرکت نکردن و به اون مرحله نرسیدن، یا اگر حرکت کردن هنوز به اون مرحله وصال و یا بقاء بعد الوصال فنا نرسیدن. به اونها میگن، برای محجوبینه، وگرنه علوم اولیا علوم باطنیه. در هر حال لست به نبی، نبی نیستم، ولا رسول، رسولم نیستم. نبوت و رسالت تشریعی دیگه تموم شد، در حضرت رسول ختم شد. ولکنی وارث العلماء ورثت العلماء، ولی آخرتی حارث الدنیا مزرعت الاخره، من دارم میکارم، من دارم عمل انجام میدم، میکارم که اونور برداشت کنم. فقط دقت کنید که آخرت عارف با آخرت غیر عارف فرق میکنه، یعنی در مفهوم و در برداشت و در رسیدن. آخرت عابد اینه که به بهشت برسه، آخرتش یعنی بهشت، اما عارف در آخرت دنبال اینها نیست. آخرت عارف یعنی فناء فی الله و بقاء بالله. پس لآخرتی حارث یعنی من در بحث فناء فی الله و بقاء فی الله دارم میکارم، نه که به بهشت برسم، من دنبال بهشت آفرینم و دنبال حالا یا واصلم یا به دنبال وصال او هستم، و بعد از وصال به طرف خلق هم که میام و دستگیری هم که میکنم در سفر چهارم، خب همه اینها بالله. این آخرت عارفه. حالا بهشتم ایبی نداره، بهشتم میره، یه سری میزنه، یه استفاده هایی میکنه. مثلا یک کسی میره دنبال معشوقش، به معشوق میرسه، معشوقم میگه بیا یه چایی هم بخور، به انگار اون چاییه که معشوق میده، وگرنه هدف که چایی نیست، هدف اون معشوقه. والحمدلله.